اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده، به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند، و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات از شما دوستان عزیز و ارجمندمان دعوت میکنیم که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری ما را همراهی بفرمایید و این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. گلبرگ معرفت را خواهید شنید دوستان، و بعد از آن زربان را تقدیمتان میکنیم. ایران در آینه هفته را هم میتوانین شنونده باشین، و بعد از آن هم ضیافت آسمانی تقدیمتان خواهد شد. صدای کتاب را هم می توانید شنونده باشید، و بعد از آن داستان‌های تمثیلی تقدیمتان خواهد شد.
اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره: 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان.
جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. گلبرگ معرفت آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
گلبرگ
معرفت.
به نام خداوند آبدان. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. اینک رمضان با سحرهای روشن از دعا، اینک رمضان با نجوای دل مؤمنان. عبادت پروردگار چراغی است روشن تا گمراه نشوی. پروردگارا، آنان که در همه حال خدا را یاد می کنند بدورند از گزند شیطان، آنها راه را یافتند و بی راه نمی روند. روزداری شکر نعمتهای پروردگار است. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند خداوند روزه را واجب کرده تا بدین وسیله دارا و ندار مساوی شوند. کارشناس برنامه امروز گلبرگ معرفت خانم نجمه حسینیان هستند.
به نام خدا، سلام بر رمضان و سلام بر شما شنوندگان خوب و محترم. امیدواریم در این لحظه های پاک الهی دستان یاریگر خداوند همراهتان باشد. طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق. امروز هم در بحث کارشناسی با یک موضوع دیگر در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید ماه‌های در سال قرار دارند که به لحاظ معنوی دارای اهمیت والایی هستند، مثل ماه رجب، شعبان و رمضان. همه این ماه‌ها در نزد پروردگار دارای اهمیت خاصی می‌باشند و طاعت و بندگی در این ماه‌ها می‌تواند انسان را به درجه والای معنوی و قرب الهی نزدیک بکند. به خصوص ماه مبارک رمضان به قدری در نزد پروردگار اهمیت دارد که خداوند برای روزداران ثواب بی حساب و رهایی از آتش جهنم را مژده می دهد و حتی خواندن یک آیه از قرآن ثواب ختم یک قرآن را دارا می باشد. برای همه افعال روزدار، حتی برای خواب او، اجر و پاداش داده می شود. بنابراین ماه مبارک رمضان ماهی است برای خدایی شدن و رسیدن به مقامات الهی. اما عزیزان، یکی از راه‌هایی که می‌تواند ما را به عنوان خلیفت الله و جانشین خداوند بر زمین می‌تواند به این مقام رهنمود بکند، رعایت اصول اخلاقی است و دوری از پلیدی‌های نفسانی و حیوانی. چرا که رعایت موارد ذکر شده به ما کمک می‌کند که روح و جان خود را از آنچه که انسان را به سوی شقاوت و بدبختی رهنمود می‌کند دوری کند. و به همین خاطرم هست که در ماه مبارک رمضان برای قبولی طاعات و عبادات ما تنها امساک و خودداری از خوردن و آشامیدن کافی نیست، بلکه باید چشم و گوش و دست و زبان ما هم روزه‌دار باشه. چشم باید از دیدن حرام پرهیز بکنه، گوش از شنیدن آنچه که خداوند نهی نموده و زبان نیز از آنچه که خداوند آن را حرام نموده است پرهیز بکنه، مثل تهمت و غیبت و دروغ. بنابراین روزه‌داری یعنی ما با اعضای خود برای خوشنودی و رضای پروردگار از آنچه که ما را از آن نهی نموده پرهیز بکنیم و خود را به خالق همه خوبی ها نزدیک بکنیم و رسیدن به کمالات انسانی و الهی و خلیفت اللهی و مقام قرب الهی نتیجه اعمال نیک ما در زندگی و این ماه عزیز می باشد. طاعات و عبادات شما مورد قبول پروردگار حق، ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. روز خوش، خدا نگهدار.
الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی. الهی ای حبیب عشق جاری، به سویت آمدم با بیقراری، در میخانه را بر ما گشودی، به لبیکی دل ما را رو بودی.
تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد.
عزیزان همراه، برنامه ضربان آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه ضربان یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها می‌خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری‌ها صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری‌های جهاز هاضمه و گوارش هستیم که انشاءالله در ادامه بحث‌های قبلی به مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم. در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحثایی را قبلا داشتیم. امروز می‌خواهیم که بحثای مفصلتر و دقیق‌تری را راجع به بعضی از بیماری‌ها با شما داشته باشیم.
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم. همونطور که میدونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی.
بله.
خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون، که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزداری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم.
بله.
در ماه مبارک همینطور که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره.
بله.
خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینه که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پرکالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که توی این ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنه و نخوابه. باز تأکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه.
بله.
از مایعات در واقع فصول، در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست. که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوالی است که آیا روزه‌داری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای این مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبده و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی باید دفع بشه از کبد، و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه، از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه.
بله.
خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزه‌داری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه.
بله.
اصلا توی ماه مبارک اگر وعده غذای سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت. در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بدن یه باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه.
بله.
ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره، کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم های کم کالری و تحرک، و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و احتیاج. ولی اگر آنزیمای کبد بالا باشه با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمی کنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواسته مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه، که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلوم مات بتین.
خیلی مهمه کبد چرب، حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه‌ها حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه.
بله.
چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چرب، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چی چیزی را برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به درد‌های معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو داری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتند و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند تاکید کردند باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا ریفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن، یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید این رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری، بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده. و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر اینکه احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه.
بله،
در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست، اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه‌داری میکنیم اسید معده خونسا میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا میکنه به داخل معده. اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزداریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دا هستن جدا خودداری کنن.
بله،
یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر فرد دراز میکشه، استراحت میکنه و این شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن، به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن، توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن.
بله،
من بخش در واقع تغذیهش رو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سفری سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه، توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطار فرد افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه.
بله،
مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو فرد میتونه با اطمینان روزداریش رو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارن و تحت معالجه و درمان هم هستن، اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولا کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل و زخم مثانه شریف نزدیک 2 ماه و بعد از اون تازه باید ما توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا مثانه شریف داره و درمانش رو همین 2-3 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا 1 سال بوده 85-90%.
بله،
بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم مثانه شریف توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم عارضه‌دار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو عارضه‌دار هم میشن این افراد.
بله،
ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و مثانه شریف و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی مثانه شریف و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا کرده، فرد میتونه با مصرف داروی منظم و با توصیه پزشک مربوطش روزداری رو انجام بده.
بله،
ولی اگر زخم بهبود پیدا نکرده باشه، یعنی فرد در حین درمان یک زخم اکتیو و فعال هست، یعنی مثلا الان 2 هفته پیش زخمش در واقع تشخیص داده شده، 1 ماه پیش حتی تشخیص داده شده و الان تحت درمان همون پروسه حاد درمانی هست 2-3 ماه، به هیچ عنوان توصیه در واقع گرفتن روزداری رو برای این فرد نمی کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که خود روند فیزیولوژی بدن باعث تشدید زخم میشه در این فرد. دومی که فرد نمیتونه داروهاشو منظم مصرف کنه. و سوم این که احتمالاً در واقع کنترل رژیم غذاییش هم خوب نخواهد بود.
بله،
و همه اینا دست به دست هم میده که باعث میشه که این زخم عارضه دار بشه و بهبود کامل پیدا نکنه. اما باز تایید میکنم که اگر فرد در واقع زخم کهنه‌ای داشته، یعنی زخم قدیمی اصطلاحاً داره که بهبود پیدا کرده و پزشکش تأکید کرده و تایید کرده که این زخم بهبود پیدا کرده، با رعایت تمهیدات درمانی و رژیم غذایی میتونه روزداریشو به نحو احسن و با سلامت انجام.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شبها شعله ور شده و میتواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده میتواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمیگردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم‌ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می‌شوند. گاهی اوقات خونریزی می‌کنند. اگر زخم‌ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید، آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده های غذایی هجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می شد. علت مصرف آن این بود که تصور می شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می شود. اما همکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید تا تو عباداتتان مقبول درگاه حضرت حق تعالی باشه انشاءالله. همچنان با ما همراه باشید.
اشد الفریضه ذکر الله.
رابطه بنده و خدا به دعای خیلی تاکید شده بر دعا.
قلب زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. فجلوها به تلاوت القرآن
الاستغفار. الهی و ربی من لی غیرک، من لی غیرک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
بنام الله که بخشاینده و با رحمت است. اهل ایمان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود از عظمت او خوف بر قلبهایشان چیره می شود و انگامی که آیات خدا بر آنها تلاوت شود باعث رشد فزاینده ایمانشان می گردد. آنها کسانی هستند که بر پروردگارشان همواره توکل می کنند، همان کسانی که نماز به پا می دارند و از آن چه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره‌مند می‌کنند. آنها مؤمنان حقیقی هستند و نزد خداوند صاحب درجات، مغفرت و روزی بی‌کم و کاست هستند.
خدایا در هجوم بی امان حوادث آخر الزمان، عده‌ای امان را در آستان بندگان می جویند و خانه سامانشان را بر سست‌ترین گمان بنیان می نهند. عده‌ای ویران و ویلان می شوند و برخی پریشان و سرگردان می گردند و اینان همه در جستجوی امان به دامن این و آن می آویزند. در این فتنه های گران اما تنها مؤمنانند که نشانی دارالامان را می دانند و در حریم امن و آغوش گرم تو جاودان می مانند. خدایا ما را همواره از مؤمنان خودت قرار ده.
از من ندیده است کسی بی پناه تر، روزم شده است از شب تیره سیاه‌تر، دست مرا بگیر که از خود فراریم. هرگز ندیدم از کرمت دل بخواهتم.
اوسی که به تقوی الله ایوانی و لزوم امره و امارت قلب که به ذکره، قلب خودت رو با ذکر خدا تعمیر بکن.
یک جهان سپاس که در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری با ما یارو همراه هستید. دوستان عزیز، ایران در آینه هفته همینک تقدیمتان میشه و از شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید.
جمهوری اسلامی ایران به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو، انشالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه قرار بگیره. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. با افتخار خدمتان رسیدیم این هفته هم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای هفته ایران. دوستان عزیز، اگر علاقمند هستید به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان، میتونین که به سایت ما سر بزنین. در سایت رادیو دری آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها را میتونین که دنبال بکنید. از طریق فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در فضای مجازی تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن. نشست اضطراری وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی. و واکنش ایران به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی. خب دوستای عزیز، با افتخار خدمتتان هستیم. در اولین روز ماه مبارک رمضان هفته گذشته، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در محفل انس با قرآن و در جمع اساتید و قاریان ممتاز و بین المللی با اشاره به نیاز فردی، اجتماعی و ملی به آموزه های علاج بخش قرآن تاکید کردند جامعه قرآنی به گونه ای عمل کند که چشمه های معنوی کتاب الله در دلها، افکار و در نتیجه رفتار و اعمال همه مردم جاری شود. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک ماه مبارک رمضان با عنوان عید بزرگ و حقیقی مؤمنان و حمد پروردگار به خاطر افزایش مستمر قاریان کشور افزودن، نیاز جامعه به سرچشمه های پایان ناپذیر قرآن برای علاج مشکلات مختلف نیاز جدی و واقعی است. ایشان در تبیین نیازهای فردی به کتاب الهی گفتند:
در زمینه شخصی خودمون، احوال شخصی خودمون دچار امراض اخلاقی و روحی هستیم. همه، نه فقط ما، همه بشریت امروز دچار این امراض روحانی و اخلاقی و معنوی هستن. دچار حسدن، دچار بخلن، دچار سوء ظنن، دچار تنبلین، دچار هواپرستین، دچار خودخواهین، دچار ترجیح منافع خود بر منافع جمعن. اینا در بین ما هم هست. ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفتایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری ها هم داریم. علاجش در قرآن.
رهبر انقلاب در زمینه ارتباطات درونی جامعه نیز گفتند برای علاج مشکلات اجتماعی از جمله عدالت اجتماعی که بعد از توحید مهمترین مسئله اسلام است، نیازمند مراجعه به قرآن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای قرآن را در عرصه ارتباطات با دیگر کشورها نیز راهنمای گویا و دقیق خواندن و افزودند:
ما امروز جزو اون کشورهایی هستیم که با یک جبهه وسیعی از این قدرتمداران مواجهیم. چگونه با اینا رفتار کنیم؟ قرآن متضمن چگونگی رفتار با ایناست. در چه مرحله با اینها حرف بزنیم، در چه مرحله دست همکاری بدیم، در چه مرحله مشت به دهان اینا بکوبیم، در چه مرحله شمشیر بکشیم. همه اینا مشخصه در قرآن.
ایشان تبدیل مفاهیم قرآنی به مسلمات فکری آحاد مردم را از کارکردهای مهم تلاوت صحیح دانستن و گفتن قاریان به گونه تلاوت کنند که هزاران عنوان و سرفصل مهم قرآنی در اذهان و افکار مردم جایگزین و مبنای عمل شود. ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. یکی از رخدادهای هفته ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران تلاش برای شناساندن ظرفیت‌های کشور، تقویت ارتباطات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و علمی و دانشگاهی کشورمان با جهان، رفع موانع و فراهم کردن زیرساخت‌های تسهیل تجارت خارجی را از مهمترین مأموریت‌ها و وظایف نمایندگان و سفرای ایران در مجامع بین‌المللی و کشورهای مختلف عنوان کرد. پزشکیان در دیدار رضا نجفی، رامین زاره و مرضی افخم، نماینده و سفیران جدید ایران در مقر سازمان ملل در وین، نیکاراگوآ و اسلوونی افزود: امیدوارم تلاش‌های شما در راستای انجام وظایف محوله نتیجه بخش و موجب رشد و ارتقای تعاملات خارجی با سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مقصد شود. رئیس جمهوری ایران با تأکید بر این که دولت 14 به دنبال تعامل حداکثری با همه کشورهای جهان بر مبنای احترام متقابل، پرهیز از اختلاف و توسعه صلح و امنیت جهانی است، از نماینده و سفرای جدید ایران در مقر سازمان ملل در وین، نیکاراگوآ و اسلوونی خواست ضمن تبیین آثار و پیامدهای تحریم‌های ظالمانه